برای حفظ اتحاد باید سید مجتبی خامنه ای را کمک کنیم.
جمال شورجه برای سید مجتبی خامنه ای دلش را نوشت که سر و جان ما فدای قدمت، لبیک یا امام خامنه ای، به درستی که خداوند ملتی را که عرصه یاری خداوند را خالی نگذاشت یاری کرد. هنرمندان، مدیران و کارکنان حوزه هنری هم به قافله بیعت کنندگان پیوستند با این کلمات: مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم، هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم. ما تا آخرین قطره خون می جنگیم. هنرمندانی چون محمد جواد موحد، امیر عباس ربیعی، عبدالحمید قدیریان، مسعود نجابتی، صابر شیخ رضایی، حسین یوزباشی، حمید رضا جعفری، شهاب الدین شکیبا و دیگران، 80,000 نفر از هنرمندان بسیجی متعهد و مجاهد ایران اسلامی گفتند با شما عهد می‌بندیم کتاب‌های جان برای ایران بکوشیم. این بیعت‌ها همچنان در حال بروزرسانی است. سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
اعلام حکم جهاد اهل سنت برای دفاع از وطن. مولوی واحد بخش شنبزهی، مدیر دارالافتای حوزه علمیه سوره شهرستان سیب سوران، با صدور فتوایی از همه هموطنان اهل سنت برای جهاد در راه دفاع از وطن و حمایت از رهبری دعوت کرد. علما و روحانیون اهل سنت استانهای کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان هم با صدور بیانیه‌های جداگانه بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی اعلام و برآمادگی اهل سنت برای دفاع از میهن تأکید کردند. مردم ایران در شب 21 رمضان با نجوای یا الله و خلوص نیت حماسه‌ای از بندگی و استغاثه رقم زدند، شبی که در آن دعا برای نصرت ایران با تجدید پیمان با ولایت گره خورد. همکارم از قم گزارش می‌دهد.
در واسبت چش دعا می‌کنه.
شب قدر شب سرنوشت ساز است، شبی که از معبودمان، از خالق روزهای مقاومت و ایستادگیمان خواستیم.
سلامتی آقای امام زمان، فرج آقای امام زمان و پیروزی جمهوری اسلامی ایران علیه باطل.
سلامتی رهبرمون و پیروزی رزمندگانمون.
انشالله پیروزی حق علیه باطل، پیروزی علیه دشمن صهیونیستی استکبار آمریکایی، حفظ مقام معظم رهبری.
تو این شبا تنها دعای ما شیعیان همینه. اصلا به نظرم دیگه هیچ چیزی برای ما مهمتر از این نیست. انشالله که همین شبا بانگ ظهور آقا رو بشنوید.
شب قدر ماه رمضان امسال قدر دانستیم خون رهبر شهیدمون را.
عمرمون و همه انقلاب و مدیون ایشون هستیم. تنها حرفی که میتونم بزنه که مدیون ایشون هستیم. حتی ایشون با خونشون آخرین لحظات این انقلاب و سرپا نگه داشتن و انشاءالله به ظهور حجه ختم خواهد شد. انشاءالله
ما برای رهبر شهیدمون، من میگم شخصی مثل ایشان تو جهان اسلام با تدبیری با سخاوت من ندیدم.
قدر دانستیم مقاومت ملتمان را. عاشقان ظهور از جوار کریمه اهل بیت تا مسجدی که نشان از یوسف زهرا دارد مراسم احیا گرفتند. شب‌های قدر که سپری شود، روز قدس خواهد آمد.
برای نابودی صهیونیست‌ها قطعا شرکت می‌کنیم تا اینکه نشون بدیم به همه ملت، به همه مردم دنیا نشون بدیم که ما پیروزیم. قطعا ما پیروزیم.
به خاطر اینکه متفاوت نسبت به هر سال و ان شاءالله به امید خدا همه شیعیان دنیا چشون به ماست که ایرانی ها هرچه پرشورتر و پر استقبال نسبت سالهای قبل باشه.
بالاخره یه تجدید بیعتی باشه با رهبری، فعال وظیفه همونه دیگه، باید بیاییم.
توی همه میدان هایی که توی این سال ها بوده مردم بودن، وظیفه همونه که باشیم انشالله تا لحظه آخر و پیروزی جبهه حق علیه باطل.
به حرمت احترام قرآنی که سر گرفتیم، از خدای رهبر شهیدم میخواهیم برای وطنم، برای وطنم، برای وطنم دستمان را بگیرد. احمدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
رئیس ستاد مرکزی روز جهانی قدس با اعلام مسیرهای دهگانه راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران از آمادگی کامل برای برگزاری باشکوه این رویداد مهم خبر داد. آقای رمضان شریف گفت این مراسم جمعه این هفته در 900 شهر و هزاران روستا از ساعت 10:30 آغاز می شود.
مسیر شماره یک ما مسیر امام حسین هست، میدان امام حسین، خیابان انقلاب، دانشگاه تهران، مسیر شماره دوی ما مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید برادران حسنی، خیابان قزوین، خیابان کارگر و میدان انقلاب دانشگاه تهران. مسیر شماره سه ما مسجد مظهری، خیابان قزوین، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب دانشگاه تهران. مسیر شماره چهار ما مسیر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است، خیابان آزادی، تقاطع خیابان بهبودی، میدان انقلاب دانشگاه تهران. مسیر شماره پنج ما مسجد ابوالصدق، خیابان امام خمینی، خیابان کارون، خیابان آزادی، میدان انقلاب دانشگاه تهران. مسیر شماره شش ما مسجد حضرت مهدی، خیابان ستارخان، میدان توحید، میدان آزادی، میدان انقلاب دانشگاه تهران. مسیر شماره هفت مسجد الجواد، میدان هفتم تیر، خیابان کریم خان، بلوار کشاورز، دانشگاه تهران. مسیر شماره هشت مسجد امام جعفر صادق، فلکه اول صادقیه، خیابان ستارخان، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره نه مسجد حضرت امیر، خیابان کارگر شمالی، میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران. مسیر شماره ده مسجد جامع رسول اکرم، تهران سل، بلوار شاهد، بزرگراه شهید لشکری، خیابان آزادی، خیابان انقلاب اسلامی و نهایتاً دانشگاه تهران.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت احکام رتبه بندی 200 هزار معلم امروز صادر و با حقوق اسفند پرداخت شد. علی فرهادی افزود ما به تفاوت دریافتی احکام رتبه بندی 6 ماهه از مهر تا اسفند معلمان هم با حقوق اسفند پرداخت شده است. احکام رتبه بندی 90 هزار معلمی که مدارک رتبه بندی را به موقع بارگذاری نکردند فروردین سال آینده صادر می شود. چند خبر ورزشی. سرمربی تیم ملی فوتبال با ابراز انزجار از اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و امریکا علیه ایران، انسجام و اتحاد ملی را رمز موفقیت در این جنگ ناجوانمردانه عنوان کرد. امیر قلعه‌نویی با تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب، جنایات دشمن امریکای صهیونیستی در به خاک و خون کشیدن مردم بیدفاع از جمله کودکان مدرسه میناب را لکه سیاهی بر شعارهای دشمنان دانست. سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین حمله به اماکن و زیرساخت‌های ورزشی را بی‌رحمانه توصیف کرده و گفت آنها می‌خواهند با تخریب اماکن خاطرات دست جمعی و شاد مردم را از بین ببرند، در حالی که این موفقیت ها در قلب و دل مردم ایران حک شده و با تخریب یک سازه از بین نخواهد رفت. آنچه در این چند روز در ایران میبینیم اتحاد و انسجام مردم ایران و دفاع از نیروهای مسلح است. در پی حملات وحشیانه امریکای صهیونیستی، شهید مهنیا حسنزاده و آناهید رشنو از تکواندوکاران زنجان و خرم‌آباد به شهادت رسیدند. یحیی گل محمدی سرمربی سابق تیم‌های فوتبال پرسپولیس و فولاد خوزستان به پویش ایران ما در هلال احمر پیوست تا به این نحو در کمک رسانی به هموطنان آسیب دیده یاری کند. اعضای تیم‌های شمشیربازی نوجوانان و جوانان کشورمان بعد از گذشت 12 روز از مسابقات قهرمانی آسیا در اندونزی امروز از مسیر زمینی وارد کشور خواهند شد. پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس از آمادگی این تیم برای برگزاری متمرکز مسابقات لیگ برتر خبر داد و گفت با توجه به وجود ورزشگاه‌های شهر قدس و پاس قوامین تهران می‌تواند یکی از گزینه‌های میزبانی مسابقات باشد. دور رفت مرحله یک هشتم نهایی این رقابت‌ها دیشب با 4 دیدار آغاز شد که در مهمترین بازی‌ها اتلتیکو مادرید 5-2 مهمانش تاتنهام را شکست داد. بایرن مونیخ در زمین آتالانتا 6-1 میزبانش را در هم کوبید. بارسلونا مقابل میزبانش نیوکاسل به تساوی 1-1 دست یافت و لیورپول هم 1-0 به گالاتاسرای باخت. در مهمترین مهمترین بازی امشب رئال مادرید با منچستر سیتی به مسافه هم می روند. در دیگر بازی ها بایر لورکوزن با آرسنال، بوده با اسپورتینگ، پاریس سن ژرمن با چلسی مقابل هم قرار خواهند گرفت. برای اطلاع از آخرین وضع هوای مناطق مختلف کشور گفتگو می‌کنم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی سلام، شبتون بخیر.
بنام یاد خدا، منم عرض سلام و شب بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که خانم کاظمی، برای امشب اگه ادامه بارش ها رو بخوایم بگیم، در برخی نقاط شمال غرب، غرب و همینطور غرب سواحل دریای خزر، یه بخشی از جنوب شرق و ارتفاعات البرز و همینطور ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش های پراکنده رو داریم. به تدریج دیگه این سامانه بارشی از کشورمون خارج میشه. ضمن اینکه خب برای امشب در شمال شرق و شرق کشورمون هم تو بعض ساعات وزش بادهای شدید رو داریم که در برخی نقاط خیزش گرد و خاک رو داره. اما این نوید رو بدیم که از فردا پنجشنبه سامانه بارشی جدیدی از سمت غرب وارد کشورمون میشه و این فردا مجددا نیمه غربی کشورمون، بخشایی از جنوب، مرکز و همینطور ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز و روز جمعه علاوه بر این مناطق تو بخشایی از شرق و سواحل غربی دریای خزر بارش‌ها آغاز میشه که بارش میتونه در ارتفاعات و مناطق سرسیر به شکل بحر باشه. روز شنبه در گلستان، مازندران، خراسان شمالی، خراسان رضوی و شمال خراسان جنوبی دیگه بارش‌ها رو خواهیم داشت و به تدریج این سامانه بارشی از شمال شرق کشورمون خارج میشه. مجدداً از بعد از ظهر یک شنبه سامانه بارشی بعدی وارد کشورمون میشه. اما شدت بارش ها که در حد هشدار نارنجی هستش برای فردا در استانهایی مثل کرمانشاه، همدان، لرستان، شمال و شرق خوزستان، ارتفاعات چهارمحال بختیاری، کوکینو، بایراحمد و جنوب مرکزی هستش که بارش ها در حد هشدار نارنجی هستش. لغزندگی جاده های مواصلاتی و انسداد گردنه های برفی رو برای مناطق داریم. ضمن اینکه خب برای کشاورزان عزیزمون هم اینه که دیگه سرمازدگی محصولات رو داریم، حتما تمهیدات لازم رو باید در نظر داشته باشد. برای تهران هم دیگه از اواخر وقت امشب انتظار بارش های پراکنده رو داریم. فردا در بعض ساعت بارش های پراکنده و وزش باد رو برای تهران داریم. پیشین دمای امروز تهران 11 درجه بالای صفر شد. همچنان برای فردا هم برودت و سرمای هوا رو در بیشتر مناطق کشورمون داریم، اما به تدریج دیگه از فردا به بعد روند افزایش نسبی دما رو داریم. امروز صبح سردترین ایستگاه توچان بود که دمای 13 درجه زیر صفر رو داشت. بعد از اون فیروزکوه دمای 12 درجه زیر صفر، چالدوران دماش 9 درجه زیر صفر شد و ایستگاه رینه در مازندران هم دمای 8 درجه زیر صفر رو داشت. گرمترین ها امروز دیگه ایستگاه راسک بود که دمای بیشینش 34 درجه بالای صفر شد، قصر قندم 34 و نیکشهر 31 شد که بیشترین میزان دما رو داشتند. خانم کاظمی، من در خدمتتون هستم.
متشکرم از توضیحات کاملتون. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. و اما فردا پنج شنبه 21 اسفند 1404 هجری شمسی، 22 رمضان 1447 هجری قمری و 12 مارس 2026 است. هنگام اذان صبح به افق تهران ساعت 4:56 دقیقه بامداد است. بخش بعدی خبر در ساعت 23.
نسیم می‌وزد، فردا سبز است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم، ای خاک دلیران، ای بیشه شیران، ای سرزمین جوان مردان، ای زادگان راد مردان، ای خورشید همیشه تابان، ای سرای امید.
لاله ها هنوز ایستاده هستند و دوباره از خون های ما گل های جاودان می روید. اینجا ایران است.
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تشنه می باری، تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری؟
ما ایرانی ها
ما بیم و جرم پروازیم، به هر میدانی سرفرازیم، داریم دنیامونو می سازیم. ما تو خورشید از قله میتابی. ما
آخرین میثاق در محضر آفتاب، این بار از مردی خواهیم گفت که نامش با صخره‌های سخت کردستان گره خورده بود. نام او غرورآفرین است. او که ملقب به کابوس تروریست ها بود، تمام عمرش را در پوتین هایش سپری کرد تا خواب آرام را به کودکان مرزنشین هدیه دهد. در این مجال از نگهبان مرزهای خورشید امیر سپهبد محمد پاکپور خواهیم گفت. در روزگاری که غبار جنگ بر چهره جوان انقلاب نشسته بود، جوانی با اراده‌ای پولادین و نگاهی نافذ مسیر زندگیش را در میان سنگرهای جبهه‌های حق پیدا کرد. محمد پاکپور از همان روزهای نخست دفاع مقدس آموخت که برای پاسداری از شرف یک ملت نباید لحظه‌ای درنگ کرد. او مرد میدانهای سخت بود. سالها پس از پایان جنگ، وقتی بسیاری به دنبال آرامش بودند، محمد پاکپور آرام نگرفت. او بر صندلی فرماندهی نیروی زمینی سپاه تکیه زد، اما قرارش هنوز در ارتفاعات برفگیر جاسوسان و بیابانهای تفتیده شرق بود. او با گامهای استوارش امنیت را به رگهای مرزهای ایران تزریق کرد. تروریست‌هایی که خیال نفوذ در سر داشتند به خوبی می‌دانستند که هر جا نام پاکپور باشد راهی برای نفوذ نیست. با طلوع اسفند پرحادثه 1404، وقتی سایه شوم تهدیدهای خارجی بر آسمان وطن سنگینی می‌کرد، سردار پاکپور می‌دانست که زمان آخرین جانفشانی فرا رسیده است. او که عمری را در تعقیب اشرار و پاسداری از حریم میهن گذرانده بود، حالا باید در کنار ستون خیمه انقلاب نقشه دفاع نهایی را ترسیم می کرد. نهم اسفند 1404، روزی که زمان در برابر عظمت یک میثاق ایستاد. سردار پاکپور با همان خستگی دلنشین ناشی از سالها مجاهدت به محضر رهبر و مقتدای خیش آیت الله خامنه ای رسید. در آن جلسه نورانی، جایی که تدبیر پیر خردمند با شجاعت سردار میدان گره خورده بود، ناگهان تقدیر سرخ رقم خورد. در پی حمله کینه توزانه دشمن به بیت رهبری، سردار محمد پاکپور در حالی که در کنار رهبر شهیدش حضور داشت و آخرین گزارش‌های آمادگی رزمندگان را ارائه می‌داد، به آرزوی دیرینش رسید. او در جوار مقتدای خود جام شهادت را نوشید تا ثابت کند که سرباز تا آخرین نفس و در سخت‌ترین لحظات از خیمه ولایت جدا نخواهد شد. او رفت، اما نامش به عنوان سردار فاتح قله‌های امنیت در تاریخ جاویدان ایران حک شد. حالا در میان صخره‌های کردستان و شنزارهای سیستان باد نام او را زمزمه می‌کند. مردی که ایستاده شهید شد تا ایران هرگز زانو نزند.
سلام میکنم به همه شما شنوندهای عزیز صدای جمهوری اسلامی ایران و سپاسگزارم که با برنامه ما یعنی تاپ‌های جان برای ایران همراه هستید. ما در این برنامه سعی میکنیم آخرین تحولات رو مورد بررسی قرار بدیم، با کارشناسان صحبت کنیم و همچنین شنونده صدای شما هم هستیم. 0910-899-4505 منتظر ارسال پیام های صوتی شما در پیام رسان بله هست. خوشحال میشیم که از این طریق مشارکت کنید در برنامه ما و صدای شما رو پخش کنیم. 0910-899-4505 امروز مراسم تشییع شهدای این جنگ برگزار شد با حضور گسترده مردم، مردمی که تأکید داشتند بر ایستادن تا پای جان برای ایران و تأکید بر این مسئله کردند که ایرانی ها همیشه در مقابل دشمنان از هیچ چیز نمی ترسند و ایستادگی می کنند برای خاکشون، برای سرزمینشون. موج جدید عملیات وعده صادق هم اجرا شد. رسانه‌های خارجی به ویژه شبکه 12 رژیم صهیونیستی از این گفتند که در این موج به صورت همزمان از ایران و لبنان به سرزمین‌های اشغالی در واقع شلیک‌های صورت گرفته. بر اساس آنچه که هوافضای سپاه صحبت کرده ازش، در این موج هم از موشک‌هایی با سر جنگی بیش از 1 تن استفاده شده و این همان موضوعی است که جمهوری اسلامی ایران برش تأکید داره و امروز هم آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس عنوان کرده بود در یک پیامی که در فضای مجازی منتشر کرده بودن، تأکید کرده بودن که گنبد آهنین به شدت دچار مشکل شده و ایران با تعداد موشک‌های کمتر هر جایی رو که لازم بدونه مورد هدف قرار میده. ما بریم به سراغ رسانه‌های خارجی، رسانه‌هایی که هر کدام به شکلی دارن اشاره می‌کنن به وضعیت جنگ. مثلا من یک گزارش امروز خوندم در وال استریت ژورنال و این گزارش تأکید کرده بود که مشاوران نتانیاهو و ترامپ هیچ کدام گمان نمی‌کردند که ایران توانه این حجم از پاسخ رو داره و اونا فکر میکردن جنگ در عرض چند ساعت به پایان میرسه و این اشتباه محاسباتی باعث شد که جنگی احمقانه رو آغاز کنن. و وال استریت ژورنال به نقل از کریس مورفی از نمایندگان سنای آمریکا به این مسئله اشاره کرده بود که این در واقع آمریکا نه توانسته است توان موشکی ایران رو تا الان از بین ببره و نه توان هسته‌ای و نه اینکه ساختار سیاسی ایران رو متزلزل کنه. و به شکلی در این گزارش عنوان شده بود که تمام اهدافی که دونالد ترامپ بهش اشاره کرده بود در همه اونها شکست خورد. بریم به سراغ آخرین صحبت‌های سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمون سردار ابوالفضل شکارچی که گفته اگر به مراکز اقتصادی ایران حمله شود همه مراکز منطقه هدف مشروع است. این واکنشی است به برخی از تهدیدات اخیر آمریکا درباره بنادر ایران. اما حمله به مدرسه مدرسه در مینا، مدرسه شجره طیبه، همچنان در جهان داره واکنش هایی رو ایجاد میکنه. از جمله نخست وزیر ایتالیا هم این حمله رو محکوم کرده. دونالد ترامپ هم اخیراً وقتی ازش پرسیدن که چرا آمریکا که الان مشخص شده با موشک های تماهاک به این مدرسه حمله کرده و بی بی سی هم تایید کرد که این کار کار آمریکاست، چرا آمریکا این کار انجام بده، دونالد ترامپ برای اینکه فرافکنی کنه برگشت گفت از این ماجرا اصلا اطلاعی ندارم. الجزیره دیروز گزارشی منتشر کرد بر این مبنا که ایالات متحده به ویژه چهرهای مثل ویتکاف به دنبال آتش بس هستند و در این باره سعی می کنند که با مقامات ایرانی ارتباط برقرار کنند، اما ایران هم شرط و شروطهای بسیاری داره و به این راحتی آتش بس رو نمی پذیره. بریم سراغ CBS. CBS گزارش رو منتشر کرده و آمار و ارقامی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره تلفات سنگین آمریکا در کویت گفته بود رو تایید کرده و گفته که ده ها نظامی آمریکا در کویت در طی حمله انتقامی ایران دچار ضربه مغزی شدند و این در حالیه که رسانه آمریکایی از قول مقامات آمریکایی سعی می‌کنند این آمار رو تکذیب. وزیر آموزش پرورش هم آماری داره که آماری تلخ واقعا هستش و عنوان کرده که 206 دانش آموز و معلم در حملات تروریستی دشمن به ایران شهید و 161 نفر هم مصدوم شدند. روح همشون شاد باشه. اما قرارگاه خاتم الانبیا هم به تازگی باز واکنش نشون داده و گفته که اجازه صادرات یک لیتر نفت به نفع آمریکا و اسرائیل را نمی دهیم. منتظر بشکه $200 باشید. سیاست ضربه متقابل از سوی ما پایان یافته و سیاست ضربه پشت ضربه را تا تنبیه و پشیمانی کامل شما پیش رو داریم. بدرعلی ابوسعیدی وزیر خارجه عمان به تازگی یک مصاحبه کرده و در این مصاحبه نکات جالبی رو گفته، نکاتی که نشان می‌دهد هدف از حمله به ایران در واقع موضوعات بسیار مهمتری از بحث هسته‌ای و موشکی بوده. وزیر خارجه عمان گفته تصمیم برای جنگ